به تو اجازه داده او را بخوانی و اجابت دعای تو را ضمانت کرده است و به تو فرمان داده از او بخواهی تا به تو عطا کند و از او رحمت درخواست کنی تا رحمتش را نصیب تو کند. میان تو و خودش کسی را قرار نداده که مانع ارتباط تو با او شود و تو را به آوردن واسطه میانجی وادار نکرده است. هرگاه او را بخوانی صدای تو را می شنود و هرگاه با او نجوا کنی از نجوای تو آگاه است. پس نیاز خود را به درگاه او ببر و سفره دلت را پیش او پهن کن و از دردهایت نزد او شکایت ببر و از او بخواه قصه هایت را برطرف کند. این کلمات نورانی علی ابن ابی طالب علیه السلام به امام حسن مجتبی است. از او بخواه قصه هایت را برطرف کند و در کارهایت از او یاری بخواه و از گنجینه های رحمتش چیزهایی را بخواه که هیچ کس جز او نمیتواند به تو بدهد. چیزهایی همچون عمر طولانی، سلامتی جسم، گشایش در روزی، سپس کلید خزائن و گنجینه هایش را در اختیار تو قرار داده، چون به تو اجازه داده از او درخواست داشته باشی. پس هرگاه می خواهی با دعا کردن درهای نعمتش را بگشای و ابرهای رحمتش را به باریدن وادار. من بعد از شنیدن این کلمات زیبای علی ابن ابی طالب السلام به فرزندش امام حسن مجتبی حسابی هول شدم. حالا که من اجازه دارم چگونه او را بخوانم؟ چه بخواهم؟ من که ادب حضور ندارم. آری، بهترین کار این است که یاد بگیرم و برای آموختن چه آموزگاری بهتر از امام العارفین، زین العابدین و سید الساجدین و چه سرمشقی زیباتر از زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صحیفه سجادیه.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم
يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين رحمة أرجو ببعض.
اشاره کردم که ما در درس نخست میخواییم راجع به خود امام سجاد و خود صحیفه مقداری اطلاعات پیدا کنیم و آشنا بشیم. حقیقتش اینه که علی ابن الحسین علیهما السلام مشهور به زین العابدین و سجاد بنابر قول مشهور در سال 38 هجری چشم به جهان گشودن و بعد از 57 سال عمر با برکت خودشون در سال 95 هجری چشم از جهان فرو بستن و در قبرستان بقیع در کنار عموی بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شدند. امامت این شخصیت بزرگ جهان اسلام از زمان شهادت پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام در حماسه جانسوز کربلا در سال 61 هجری قمری آغاز شده و 34 سال هم به طول انجامیده. امام سجاد شخصیت برجستشون از جهات مختلف قابل بررسی و تحلیله. از منظر پیروان اهل بیت امام سجاد به عنوان چهارمین امام معصوم دارای جایگاه و عظمت والاییه. این منزلت تنها مورد تایید شیعیان نیست، بلکه سایر مسلمان‌ها همواره به این جایگاه رفیعشون معترفن. خوبه در این زمینه بدونیم یکی از محققین معاصر در کتابشون حیات فکری و سیاسی امامان شیعه می نویسن بر اساس گواهی نقل‌هایی که در منابع شرح حال عمومی مسلمانان، یعنی منابعی که متعلق به شیعیان نیست، درباره امام سجاد علیه السلام اومده که اون حضرت فرد برجسته و چهره شاخص اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن. علت این جایگاه و احترام ایشون در میان مسلمان‌ها علاوه بر نسبت اون حضرت با خاندان عصمت و طهارت، شخصیت برجسته خود حضرت، هم از جهت علمی هم از جهت اخلاقی. در اون سالها تنزل جامعه اسلامی از جهت دینی و سیاسی آشکار شده بود. امام سجاد در دورانی به سر می‌بردند که غالب ارزش‌های دینی دستخوش تحریف شده بود، دستخوش تحریف و تغییر امویان شده بود. در سایه چنین حکومتی که تربیت دینی مردم اینقدر تنزل کرده بود، ارزش‌های جاهلی همه احیا شده بود، امام سجاد در این شرایط فردی زاهد، عابد و عالم بود. شخصیتی که همه مردم تحت تأثیر روحیات و شیفته مرام و روش او بودند. بسیاری از طالبان علم راوی احادیث او بودند و از سرچشمه پرفیض حضرت که برگرفته از علوم پیامبر و دو فرزند او علیهم صلوات الله بود بهره می جستند. جالب، محمد ابن سعد مورخ و عالم اهل سنت امام سجاد رو اینجوری توصیف کرده: کان علی ابن الحسین ثقتاً مأمونن کثیر الحدیث عالیاً رفیعاً ورعا، در کتاب الطبقات الکبری جلد 5 صفحه 222. ایشون میفرمان علی ابن الحسین فردی موثق امین با حدیث بسیار و شخصیتی عالی و با تقوا بوده. شافعی که یکی از ائمه چهارگانه اهل سنته در رساله حجیت خبر واحد می نویسه علی ابن الحسین که فقیه ترین مردم مدینه بود بر خبر واحد تکیه می کرد.
قرآن یک زمان دارد، یک نحس صحبت می کند و همه مطالب را دارد، منتها بسیاریش در رمز است که ما نمی تونیم بفهمیم و عدیه ائمه علیهم السلام یه وضع دیگری دارد. به تعبیر شیخ عارف استاد ما، عدیه کتاب ساید است، قرآن ساید. تعبیر می فرمود به این که قرآن کتاب نازل است که از اونجا نزول کرده است و عدیه ائمه کتاب ساید است، همون قرآن است، روی بالا می رهد.
امام سجاد در زمان خودشون به نامهای علی ین الخیر یا علی ین الاغر و علی ین العابد شهرت داشتند و همینطور به خاطر پینه‌هایی که از کثرت سجده بر پیشانی مبارکشون بود لقب خاصی داشتند. سیره حضرت رو وقتی ما بررسی می‌کنیم در کتاب‌های تاریخی و حدیثی می‌بینیم مناقب و فضایل فراوانی بر حضرت شمرده شده، چه در سیره اخلاقیشون چه در سیره عرفانیشون. بدون تردید تسلط بر این سیره نیازمند جلسات فراوانیه، اما ما با این وقت کوتاهی که داریم فقط به چند مورد اشاره میکنیم. حالات حضرت در هنگام عبادت معروفه. امام باقر علیه السلام درباره امام سجاد میفرمان هنگامی که علی ابن الحسین علیه السلام به نماز میستاد همچو شاخه درخت بی حرکت میشد و تنها گاهی باد قسمتهایی از لباس ایشان را تکان میداد. این جمله شریف در کتاب کافی جلد سوم صفحه 300 وارد شده. در یک روایت دیگه ای داریم که علی ابن الحسین هنگامی که به نماز می استاد رنگ چهره حضرت دگرگون می شد و زمانی که به سجده می رفت از سجده سر بر نمی داشت مگر این که عرق از سر و روی حضرت جاری بود. این هم در کتاب کافی جلد سوم صفحه 300 وارد شده. ابان ابن تقلب که محضر سه امام بزرگوار یعنی امام چهارم تا ششم رو درک کرده میگه روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم با چشمان خود علی ابن الحسین رو دیدم که انگام ایستادن به نماز رنگ رخسارش دگرگون شد. امام صادق فرمودند به خدا قسم که علی ابن الحسین میدانست در برابر چه کسی ایستاده است. این حدیث شریف در علل الشرایع جلد 1 صفحه 231 وارد شده. ظاهراً از امام باقر علیه السلام پرسیده شده چرا به پدر بزرگوار شما سجاد گفتند؟ امام باقر فرموده باشن علی ابن الحسین هیچ وقت نعمتی رو به یاد نمی آورد مگر اینکه سجده می کرد. هیچ آیه از قرآن رو که در بردارنده سجده بود نمی خون مگر اینکه سجده می کرد. خداوند هیچگاه امر بدی رو که از اون می هراسید و نیرنگ بازی رو از او دفع نمی کرد مگر اینکه حضرت سجده می کرد. هیچ زمانی از نماز واجب فارغ نمی شد مگر اینکه سجده می کرد. هیچگاه میان دو نفر رو اصلاح نمی کرد مگر اینکه سجده می کرد. و بر اثر فزونی این سجده ها آثار سجده در همه مواضع حضرت سجاد نمایان بود و به همین سبب به امام زین العابدین سجاد گفتند. این حدیث شریف هم در همون کتاب کافی صفحه 233 موجوده.
یا الهی یا مجیبی یا بلادی یا امانی اننی عبد تجنن ارجو عفوک والجنانی فهدنی سبل النجاتی وهدنی طیب الحیاتی
إنني مللت ذنبي واستفاق القلب عندي واملأ القلب يقينا وأمانا لا تدعني حائرا قلبي أسيرا.
جالبه بدونیم که حضرت در دستگیری از محرومان و ضعیفان هیچ دریغ نداشتن. ابو حمزه ثمالی که از یاران نزدیک امام سجاد میگه علی ابن الحسین در شب تاریک که از شدت تاریکی کسی دیده نمیشد از منزل خارج میشد، کیسه ای رو که در اون کیسه های کوچکی از درهم و دینار بود به دوش خودش میکشید و به در خانه های مختلف میرفت و در میزد و هر کس خارج میشد کیسه ای به او میداد. زمانی که علی ابن الحسین از دنیا رفت دیگر کسی به در آن خانه ها نرفت و از همین جا متوجه شدن که امام سجاد بوده که اون کمک ها رو به اونها میرسونده. کسب روزی حلالی که از ویژگی های سیره امام سجاد علیه السلامه. امام صادق علیه السلام درباره جد بزرگوارشان فرمودن علی ابن الحسین هر روز صبح زود برای کار و کسب روزی از منزل خارج می شدن. از ایشون می پرسیدن ای پسر رسول خدا کجا می روید؟ ایشان پاسخ می دادن می روم برای خانوادم صدقه دریافت کنم. مردم با تعجب می گفتن صدقه دریافت می کنید؟ ایشان می فرمود هر کس به دنبال روزی حلال باشد آنچه را که به دست می آورد صدقه ای از جانب خداوند به اوست. این حدیث شریف هم در کتاب کافی جلد 4 صفحه 12 وارد شده. کرامات و فضائل حضرت بسیار فراوانه. ما انشاءالله در جلسه آینده بخشی دیگری از این کرامات رو همراه با بحث و بررسی کتاب صحیفه سجادی انشاءالله دنبال خواهیم کرد. خدایا ما رو پیروان حقیقی ائمه اطهار علیهم صلوات الله قرار بده. خدای ما رو با سیره امام سجاد بیشتر آشنا کن و ما توفیق رهروی حقیقی بر اساس این سیره را کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا نوری فی ظلمتی یا مجیبی یا مجیب الدعوات اقبل دعانا و زدنا من الطاعات و ارزقنا الایمان. یا مجیب الدعوات اقبل دعانا و زدنا من الطاعات و ارزقنا الایمان. اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان.
آيا حاجت خواهنده ای هست؟
یا من اذا سأله عبد اعطاه.
آیا توبه کننده ای هست؟ آیا کسی هست که بیاید به پیشگاه مقدس حق و از خدا بخواهد، آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد؟
اجرنا من النار یا مجیب.
صدای نیایش
الهی.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز در رادیو قرآن و برنامه صدای نیایش
با اجرای کارشناسی حجت الاسلام امیر حسین دریایی.
امیدوارم حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه، لحظه هاتون نورانی شده به نور خدا و اهل بیت علیهم السلام باشه. ما در صدای نیایش قرار شد به دعا کردن، به حرف زدن با خدا بپردازیم، آدابش رو بگیم، معرفتمون رو در این زمینه بالا ببریم. و تا اون اتفاقات خوبی که از پس معرفت بالا در زندگی برای انسان رقم میخوره برای ما هم رقم بخوره، برای ما اتفاق بیفته، نظر خدا جلب بشه، خدا به ما نگاه کنه. خدا میفرماد من به شما نگاه میکنم، من به شما نظر دارم، به قول ما من به شما اعتنا میکنم. اما یک کلید خیلی خیلی مهم برای اعتنا کردن خودش رو معرفی کرده، برای اینکه آقا من میخوام نگاهتون بکنم، اون نگاه خاص رو دارم عرض میکنم و اون رحمت خاصه خدا و یعنی رحمت عامه خدا رو که خب همه دارن دیگه، حیوانات هم شاملشون شده و حتی کفار و اونهایی که به دین اسلام هم رو نیاوردن برای اونها هم شامل شده رحمت عامه خدا، رحمتی که آقا همین نفس کشیدن و خوردن و خوابیدن و اینا دیگه رحمت عامه خداست، ولی اون رحمت خاص رو دارم عرض میکنم. فرمود یک کلید داره تا به رحمت خاص من برسید، تا من به شما اعتنا کنم، یعنی تو اون بازی رحمت خاص راتون بدم، یعنی بیارمتون زیر باران و زیر اون همه فضائلی که از رحمت خاص خودش به سر بندگان میریزه. فرمود میخواید من بهتون اعتنا کنم، یک کلید داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. فرمود که ای پیغمبر به این مردم بگو، به بندگان من بگو، اگر میخوای من به شما اعتنا بکنم باید دعا کنید. فرمود اگر دعاها و نیایش های شما نباشه، خدا بگو که من بهشون اعتنا نمی کنه، خدا بگو بهشون نگاه نمی کنه، اون نظر خاصه ازشون دریغ میشه. پس باید دعا کنه انسان. پس یک رمز لطف خدا، یک کلید رسیدن به رحمت خاصه خدا همین دعا کردنه. آدم بشینه گدائی کنه در خونه خدا، آدم بشینه در خونه خدا درخواست ببره. حالا مفهوم دعا کردن شاید خیلی براتون جالب باشه و شاید از این زاویه دعا کردن رو نگاه نکرده باشه که مفهوم دعا کردن چیه، اصلا آقا به چی دعا میگیم، که ما تو این برنامه میخواییم خیلی بیپرده تر، خیلی بازتر و انشالله توی سطح دیگه دعا رو بحث کنیم و انشالله اتفاقاتی در ذهن ما رقم بخوره تا جهانمون رو عوض کنیم.
قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما.
بله فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. این کلمه رب که در این آیه به کار برده شده خیلی ظریفه، لطیفه، یعنی کلید رسیدن به رحمت خاصه رو که خدا میگه اگر میخواید به رحمت خاصه رب بتون برسید، اگه میخوای خدا اعتناعت بکنه، اگه میخوای رب بت بهت توجه بکنه دعا بکن. حالا کلمه رب یعنی مربی، یعنی کسی که انسان رو پرورش میده، انسان رو بلند میکنه، انسان رو دستش رو میگیره، قدم به قدم میارتش جلو، حواسش بهشه، چیزایی که نیاز داره رو بهش میده. مثل اون معلمی که دیدید بعضی از دانش آموزا خودشون بالاخره کار خودشونو دارن بلدن و معلم خب خیلی به اینا شاگرد درس خونا رو دارن میگم، معلم خیلی به اینا کاری نداره، بالاخره اینا درسشون رو میخونن، ولی بعضیا نیاز دارن مربی هی بره بالا سرشون، معلم بره بالا سرش، فلانی این درسی که الان دادم پای تخته میام خصوصی بهت، الان میام اومده خصوصی بالا سرم، این اینطوریه، تو داری این مشق رو مینویسی مثلا الفت خیلی کج شده، نمیدونم فلان کلمه رو اینجا بنویس، یا بعضی موقع خودش قلمو دستش میگیره میگه بذار من برات اینو بکشم، بذار برات سرمشق بدم، بذار اصلا تو از رو دست من نگاه کن. به این میگن مربی. خدا میگه مربیتون اگه میخوای نگاهتون بکنه، اگه میخواید نظر خاص مربیتون رو جلب کنید در عالم، دعا کنید. یعنی اون آقا معلم، یعنی اون خانم معلمی که پا میشه میاد سر میز دانش آموز وای میسه و انگار خصوصی دیگه برای این دانش آموز میشه و مشکلات این دانش آموز رو دیگه میاد بررسی میکنه، مشکلات خاص این دانش آموز، و میاد کمکش میکنه، دستشو میگیره، با هم یه کلمه ای رو مینویسن، سرمشق میده، خصوصی میاد با این دانش آموز کار میکنه. که الان خدا میخواد بگه که اگر میخواید مربی بیاد سر میزتون بشینه و باهاتون خصوصی کار کنه، باید دستتون رو بیارید بالا و دعا کنید، باید از خدا درخواست داشته باشید، باید نیایش داشته باشید، باید این دعاهاتون نیمه های شب دل ملائک خدا رو ببره، باید نیمه های شب سر سجاده بشینید و شروع کنید باش حرف زدن.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنم، گرد در و بام دوست پرواز کنم. شب خیز کاشغان به شب راز کنم، گرد هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کند.
آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه روایت خیلی عجیبی آورده. حضرت می‌فرماد که الدعا مخ العباده. می‌فرماد که مغز عبادت، جان عبادت. الدعا مخ العباده. این که مخ عبادت یعنی روح عبادت. یعنی اصلا اساس عبادت اینه که شما دعا بکنید. عبادت اساسش دعا کردن شماست. نیایش کردن شما میشه اساس و ریشه و روح عبادت کردن. پس دعا انقدر مهمه که عبادت انسان هم اگر بخواد یک مغزی پیدا کنه همون دعا کردنه. آدم یه بادامی یه چیزی رو میخواد بخوره، به اون مغزش برسه دیگه، آدم شروع میکنه بادام رو، این پوستش رو در میاره، بالاخره میخواد به مغزش برسه. یا آدم یه کار میخواد بکنه، بالاخره اگر روح نداشته باشه فایده نداره، اگر جان نداشته باشه فایده نداره، همون لغلقه زبانی که بالاخره من خدمتتون عرض کردم همون لغلقه زبان میشه. پس میفرماد اگر میخواید عبادت کردنتون روح داشته باشه، مخ العباده الدعا، دعا کردن همون روح عبادته. پس باید وایسیم دعا کنیم. حالا خیلی جالبه که من بیام ببینم مثلا دعا چیه، مفهوم دعا رو که خیلی حالا به ما اشتباه یاد دادن، دقیق مفهوم رو بررسی نمی کنن، و این بررسی نکردن دقیق یک مفهوم باعث مشکلات زیادی میشه که مردم سر سفره‌هاشون می بینن، مشکلات زیادی میشه که مردم در روح خودشون، در جسم خودشون و در زندگی هاشون میان گره می بینن، می بینن که آخه یه مشکلی دیگه باز نمیشه، حال من بد شده دیگه خوب نمیشه، سر اینه که آموزش ها به ما اشتباه بوده. حالا تو مسئله که خودمون داریم خدمتتون عرض میکنیم، بحث دعا واقعا همینه. تا الان به ما گفتن که دعا کردن یعنی که من در خونه خدا برم یه چیزی درخواست کنم، در خونه خدا برم یه چیزی درخواست کنم، یعنی اومدن به ما سوال رو گفتن به جای دعا. اینکه خدا میفرماد واسأل الله من فضله، یعنی از خدا بخواید، یک چیزی از خدا بخواید، خدا از فضل و رحمت ان شاءالله به شما عنایت میکنه، از رحمت خدا برای حالا مشکلاتتون درخواست کنید، برای نیازهاتون درخواست کنید. این میشه سوال کردن. اما سوال با دعا خیلی فرق داره. بله سوال کردن ما داریم و دعا کردن. سوال کردن یعنی نیازهامو به خدا ببرم، بیام گرفتاری ها و چیزی که نیاز دارم رو میام در خونه خدا ازش طلب میکنم، میشه سوال کردن. حالا دعا کردن بس چیه؟ دعا کردن خیلی فرق داره. ما یه قرآن صاعد داریم، یه قرآن نازل داریم. اینو خیلی دقت کنید عزیزان، قرآن صاعد و قرآن نازل. قرآن نازل یعنی قرآنی که از بالا اومده پایین، اون قرآنی که خدا فرستاده، اون قرآنی که فرمود تنزیل من رب العالمین. این قرآن قرآنی که خدا فرستاده، این قرآن قرآن چیه؟ نازله، یعنی اون حرفایی که خدا با ما داره، یعنی که کارایی که خدا با ما داره دیگه. یه موقع خدا با انسان کار داره، با انسان حرف داره، به انسان میخواد یه پیامی رو برسونه، به انسان میخواد یه اندرزی، بشارتی. اینا رو میفرمان که قرآن نازله، این قرآنی که در دست ماست و این قرآنی که چقدر خوبه و تو این ماه مبارک رمضان خیلی ها ختم میگیرن و حالا یک دور قرآن رو ختم میکنن، خیلی ها هر روز یک جزء میخونن، شروع میکنن، حالا با این صوتی باشه، با تصویری باشه، با الگوی فیلمی باشه شروع میکنن، هر روز یک جزء رو میرن. اگر خودشون میتونن خودشون میشینن با سرعت یک جزء رو ختم میکنن، گرچه حالا خیلی سرعت شاید مهم نباشه، مهم اینه که انسان چقدر با اون آیه انس میگیره، با اون جزء انس میگیره و ارتباط برقرار میکنه و شده حالا یک جزء رو هم حتی میخونه، یک آیه در جزء اول قرآن، در جزء دوم قرآن که میخونه، یک آیه در این جزء رو بره و یک خورده عمیق‌تر بشه، یه خورده توی سطح دیگه بررسی کنه این آیه رو، صرف این که با سرعت بخواد بخونه رد شه، کمون که حالا با سرعت بخونه رد شه هم بالاخره تو این ما هر یه آیهش دیگه ختم قرآن دیگه بریز بپاشی که خدا رو انداخته و بالاخره خدا لطف داشته. ولی این میشه قرآن نازل، قرآنی که از بالا خداوند به ما لطف کرده، خداوند حرفهاش رو به ما زده، خداوند پیامهاش و بشارتهاش و انذارهاش رو به ما گفته. اما یک قرآن صاعد داریم، قرآنی که از پایین میره بالا، قرآنی که بالا میره، یعنی قرآن بالا رونده. قرآن صاعد چیه؟ قرآن صاعد یعنی پیامهایی که بنده های خدا برای خدا میفرستن. یعنی من و شما یه موقع میاییم شروع میکنیم به حرف زدن، من و شما میایم شروع میکنیم به دعا کردن و این دعا کردن ما اسمش میشه چی؟ قرآن صاعد، قرآنی که بالا میره، قرآنی که اوج میگیره، به سمت خدا میره. حالا خدا با ما کار داشت در قرآن نازل، در قرآن صاعد ما با خدا کار داریم. حالا کارمون هم چیه؟ کارمون اینه، میخواستم به اینجا برسم که اینو عرض کنم، ما با خدا کار داریم، کار ما با خدا چیه؟ مفهوم دعا کردن یعنی خواندن خدا.
خدا 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 زانو بغل نشسته دلم کنج خانه، حالا فقط خیال من است و بهانه ات، با هر نفس تپید و گرفت از فراق تو، قلب شکسته از دل خسته سراغ تو، تا میرسد صدای ملائک زبام شب، بغض از آن که می شکند در تمام شهر، اینک شهادت است که تا انتهای شهر می پیچد و ادامه آن گریه های شهر، اقرار می کنم که خدایم فقط تویی، هر آن چه مانده است برایم فقط تویی، شاهد ترین به خلوت شبهای تار من، سامع ترین به زمزمه های نزار من، افتاده بر زمین مپسندم که بی کسر، انسان مرا غمین مپسندم که بی کسر، توفان غمز گریه جدایم نمی کند، موج است موج غم که رهایم نمی کند. مولای من عزیزی و من عبد خوار تو، محتاج ذره ذره ای از بی شمار تو، تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی؟ از شر نفس خسته پناهم نمیدهی، پاسخ به التماس نگاهم نمیدهی.